سمت خطه سرسبز و جنگل و خیلی مسائل دیگه، هم جنگل مرتع. حالا شما ضمن این که در واقع مسئولیتتون به نوعی به بحث آبخیزداری آبخانداری هم برمیگرده، ولی در مجموع همین سوالی که از ایشون داشتم، اون رابطه بین این بخش ها چگونه است و در مجموع اگه بخوایم بگیم چه دستاوردهایی رو تو سالهای اخیر داشتیم، اینجوری خدمتون بگم، از صیانت از جنگل، از مرتع و بعدم همین بحث آبخیزداری و آبخانداری، چون همه اینا به هم ربط داره، حتما قبول دارید.
بله، اینو میخوام عرض کنم که همینجور که توی صحبت‌های دوستان هم بود، اگه بخوایم اینا رو در حقیقت یک حرف کامل‌تری بزنیم، اینه که شاید ما نگاه ما نسبت به طبیعت یه نگاه استاتیک نباید باشه، یه نگاه دینامیک باید باشه. طبیعت الان شما، ما سیل‌های متعددی رو شاهد هستیم، تو طبیعت رویه بارش تغییر کرده، تغییر اقلیم به عنوان یکی از پدیده‌هایی است که در کشور داره تو چند سال اخیر و در تمام دنیا داره بهش پرداخته میشه. اولا ما نگاه ما نگاه دینامیک برای این حل این مسائل باشه. من به عنوان مثال میخوام عرض کنم، در همین استان‌های شمالی ما یه زمانی طرح خروج دام یا طرح ساماندهی و خروج دام رو داشتیم از جنگل‌ها.
اینطور می‌خواستم مثالاتون در این رابطه باشه که طی سال‌های اخیر دستاوردهایی که تونسته در مجموع به صیانت جنگل مرتع کمک بکنه و وقتی که شما توجه به جنگل مرتع داشته باشید، خود به خود اینها خودشون در واقع راهکاری برای جلوگیری از سیلاب، همه اینا رو در قالب دستاوردهایی که در خطه شما اتفاق افتاده بفرمایید.
من حالا با توجه این که در استان گلستان مسئولیت هم تو بخش فنی و آبخیزداری هست، یک اطلاعات تقریبا مناسبی هم از بخش حداقل مرتع و مناطق بیابانی دارم، از جنگل هم اطلاعات حالا لازم رو دارم. ما خواستم عرض کنم که ما طرحی به نام طرح خروج دام یا ساماندهی دام داشتیم.
درست.
یعنی جنگل نشین ها و روستاهای کوچیک رو از داخل جنگل خارج کردیم، به اینا حقوق دادیم، گفتیم بیان داخل یه روستای دیگه یا اینکه در حاشیه شهر بیان مستقر بشن، پول زمینشون هم دادیم، گفتیم آقا این سرمایه بکنید برای این کارهای سرمایه‌گذاری دیگه خارج بشید. ولی اینها به مردم آموزش داده نشد. این بحثی که ما ابتدای مبحث خود ما داشتیم در خصوص بحث مدیریت جامعه، خب گام‌های مختلفی داره. این گام‌ها من الان وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشم، ولی اولین چیزی که هست اینه که ما اون ظرفیت سازی و توانمندی رو برای همه داریم به وجود بعد بیاریم. این توانمندی برای کسانی که داخل این حوزه آبخیز هستن، روستاییانی که تکیهشان بر همین جنگل‌ها و مناطق هست، یعنی دارن معیشتشون رو دارن از اینجا می‌گیرن. اگر یه نگاه حفاظتی به اینها بدیم، اینها بعد برای خودشان و آیندگان خودشان بمانه، قطعا اینها حفاظت اینجا رو بهتر میتونن در بر بگیرن. حالا به عنوان مثال من میخوام عرض کنم، ما بحثای در خصوص مرتع، یه نگاه در کشور هنوزم هست متاسفانه، یه نگاهی هست به فقط به علوفه این مرتع داریم توجه میکنیم و نگاه اولا نگاه‌های اقتصادی دیگه‌ای میتونیم به مرتع داشته باشیم نداشیم. خوشبختانه سازمان جنگل‌ها روی این موضوع به حساب کارهای خوبی کرده، از جمله این که شرح خدماتی که برای تهیه طرح‌های مرتع‌داری گذاشته، دیگه اسمش طرح مرتع‌داری خاص و برای علوفه نیست، اسمش از طرح‌های مرتع‌داری چند منظوره، یعنی تمام کارهای اقتصادی که امکانش هست داخل مرتع اتفاق بیفته رو داخلش داره و الان داره توی طرح‌ها تهیه طرح این مد نظر قرار میگیره و فقط یه نگاه در تولید علوفه رو نداره. اینها باعث میشه ما از ظرفیت های دیگه مثل گردشگری و عرضم به حضور شما که نگاه های طبیعت گردی و عرضم به حضور شما زنبورداری، خیلی از چیزهای فعالیت هایی که حالا به تناسب در 86 میلیون هکتار از مناطق کشور تناسب های مختلفی دارن، ظرفیت های مختلفی دارن، ازشون استفاده بشه. در بخش جنگل هم همین بوده، یعنی در بخش جنگل، خب ما توی چند سال گذشته ما بهره‌برداری از جنگل ها رو داشتیم، در همین استان ما حدود 32-33 طرح جنگلداری داشتیم که فقط بحث نگاه چوب رو داشت. الان اولا نگاه چوب خارج شده به خاطر اون در حقیقت ضعفی که توی بدنه جنگل به وجود آمده و در حقیقت بهره‌برداری چوبیش
استفاده بی رویه از
در حقیقت این نگاه فقط به چوب داخل جنگل باعثی میشد که ما از مباحث اقتصادی دیگه و اجتماعی و زیست محیطی این جنگل غافل بشیم.
درسته.
ما خیلی از متاسفانه گونه های درختی ما داخل جنگل ها از بین رفتن یا در شرف از بین رفتنن. خب ما باید اینا رو حفاظت بکنیم. هر کدام از اینا روی طبیعت ما و محیط زیست ما تأثیر بسزایی داشتن. ما یک گونه جانوری یا یک گونه درختی یا در حقیقت گیاهی که از بین میره، در حقیقت یه اکوسیستم ما دچار چالش شد اونجا. و اینها با
از طرفی وقتی پوشش در واقع زمین و خاک از بین بره، خود اون مشکلات سیلاب هم بیشتر میشه.
بله بله،
اینا همه با هم ربط داره.
اینها میخوام عرض کنم که اتفاقی که داره میفته اینه که نگاه خود سازمان و در حقیقت وزارت جهاد کشاورزی به این سمت میره که ما نگاه ما نسبت به جنگل و مرتع اصلاح بشه. این اولین قدمه. قدم‌های بعدی این که بس مردم هم نسبت به این موضوع و اونهایی که در حقیقت توی این جنگل‌ها و مناطع هستن و به عنوان آبخیزنشین توسط ما مطرح هستن، اینها باید آشنا بشن به این موضوع، این ظرفیت‌ها رو متوجه بشن و از خود اونها کمک گرفته بشه برای این که ما برنامه‌ریزی که در این محدوده داریم رو به نحو احسن انجام بدیم. چون اینا اگر آشنا بشن با ظرفیت‌ها اینجا، نکن توی یکی از گام‌های مدیریت جامعه هم همینه که مردم رو آشنا بکنن و توانمند بکنن نسبت به منابعی که داخل این حوزه‌های آبخیز هست، حالا یا جنگل یا مرتع یا زمین‌های کشاورزی که حتی خودشان دارن. اول بحث قبلی ما آقای دکتر گرشاسپی اشاره کردن رو کشاورزی حفاظتی.
بله بله.
خب ما معنیش این نیست که ما هزینه بیشتری کنیم. ما نگاه ما نسبت به اون آب و خاک باید یه نگاهی باشه که در حقیقت توسعه پایدار رو برای ما رقم بزنه. اگر ما نگاه ما به این موضوع فقط بهره برداری باشه، الان یه بهره برداری بکنیم و این بهره برداری رو ادامه بدیم و این رویه غلط رو ادامه بدیم، خب ما نه آب ما حفظ شده نه خاک ما. آب ما میاد تبدیل به سیلاب میشه، خاک ما تبدیل به فرسایش میشه.
تولید رو داشته باشیم ولی با توجه به توسعه پایدار، با توجه به اینکه منابع رو حفظ بکنیم.
ما ظرفیت اکولوژیکی هر حوزه آبخیز رو باید در نظر بگیریم و بر اساس اون برنامه‌ریزی کنیم. درسته. این مهمترین رکن این برنامه‌ریزی هست. حتما هم بایستی همه ذینفعان تو این کار توانمند بشن، آشنا بشن، مطلع بشن. این فقط این نیست که کارشناسای منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی به این موضوع آشنا بشن.
ولی در هر حال همونطور که اشاره فرمودید، خب اتفاقات خوبی هم افتاده، دستاوردهای خوبی به هر حال بوده در همه عرصه‌ها که اینا باید کامل‌تر بشه. حالا بیشتر باز بهش می‌پردازیم. اینجا از آقای دکتر جزی می‌خواستم بپرسم که در مورد اقدامات انجام شده برای توسعه فعالیت آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی توضیح بفرمایید، که این رو هم می‌تونه به عنوان یک دستاورد، به عنوان یک اقدام خوب در نظر بگیریم که و اینکه چه اثر بخشی داشته.
خدمتتون عرض کنم که اقدامات آبخیزداری به شدت مورد توجه و درخواست مردم و مقامات محلی قرار گرفته. این درخواست ها به خاطر اثراتی که داشته موضوعات مختلف منجر به این شد که از محل صندوق توسعه ملی در سال 97 و 98 اعتباراتی رو اختصاص بدن برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری. خب یکی از کارهای خوبی که انجام شد در سال 1397 ریاست محترم وقت سازمان، موضوع اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری رو با انسجام بین بخشی در سازمان جنگل ها شروع کرد و تصمیم گرفتن که ستاد هماهنگی رو ایجاد کنن که مجموعه اقدامات سازمان جنگل ها که کمک میکنه به حوزه های آبخیز در این اعتبارات دیده بشه. بنابراین از محل این اعتبارات خیلی صرفا بخشی عمل نکنه. یه دبیرخانه ایجاد شد، من دبیر صندوق توسعه ملی هستم در سال 97-98، که این دبیرخانه موظف بود که این برنامه های در بخش های مختلف داخل سازمان جنگل ها، یعنی اولین قدم از خودمون رو بگیره و تطبیق بده به این که بر اساس مرز حوزه های آبخیز. بنابراین کاری که کردیم برنامه ریزی رو در این دو سال بر اساس مرز حوزه های آبخیز کردیم.
بله دکتر، میزان اعتباری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرد در حدی هست که نظرات و در واقع توقع شما رو
ببینید. بعد از سالها که خیلی کم به آبخیزداری توجه می شد، این اعتبار یه اعتبار بسیار خوب بود. سال گذشته حدودا معادل ریالی چه عرض میکنم 700 میلیارد تومان، امسال هم حدود 1800 میلیارد تومان، یعنی با توجه به اثرات خیلی خوبی که داشت بیش از دو برابر امسال از همون صندوق با توجه به مسائلی که الان ما در کشور داریم به خاطر اثراتش به ما اختصاص دادن. اما اگر بخوایم ببینیم آیا کافی هست یا نه این سوال رو بپرسیم، کافیه به اهداف برنامه ششم توجه بکنیم. تو برنامه ششم توسعه میگه باید ما 10 میلیون هکتار ارزهای کشور رو 5 سال عملیات آبخیزداری آبخوانداری انجام بدیم، یعنی سالانه 2 میلیون هکتار. حداقل الان با نرمی که ما داریم باید حداقل هر هکتار 1 میلیون تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری هزینه کنیم، نزدیک به 2000 میلیارد تومان در سال میشه، یعنی 10000 میلیارد تومان. البته کمتر از ساخت 100 خواهد شد، ولی 10 میلیون هکتار رو میتونیم پوشش بدیم. این پولی که در از صندوق توسعه به ما دادن 700 میلیارد 1800 میلیارد هنوز هر سالش نرسیده به اون سال برنامه ششم که برای ما تعیین تکلیف شده قانونن باید کار آبخیزداری و آبخوانداری انجام بدیم. پس اگر بخوایم بگیم آیا این اعتبار کافی هست، نه، ما باید اعتبارات بیشتری نیاز داریم.
در مقایسه با صد که اشاره کردید خیلی
آیا ظرفیت داریم؟ بله، نزدیک به حدود الان ما حداقل 26 میلیون هکتار زرسای کشورمون رو مطالعات آبخیزداری و آبخوانداری آماده اجرا داریم که یه چیزی حدود 12 میلیون هکتارش رو اجرا کردیم، بقیه اون آماده به اجرا یا در دست اجراه که میتونیم اقدامات اجرایی آبخیزداری رو داشته باشیم. پس هم ظرفیت پتانسیل مطالعاتیش الان آماده هستش، هم آمادگی ذهنی و اجرایی در مردم و مقامات محلی به وجود اومده، این امکان وجود داره. نکته ای رو که فقط می‌خواستم تاکید کنم تو سوالاتی که می‌فرمودید در ارتباط با بحث جنگل، یکی از اقداماتی که از محل صندوق تا این دو سال دیده شد بحث احیا و مدیریت پایدار مراتع و احیا و توسعه بحث جنگل در از همین محل صندوق توسعه ملی بود، به خاطر اینکه ما آبخیزداری و آبخوانداری رو متاسفانه حتی در سازمان خودمون هم بعضی وقتا بعضی از کارشناسا یا حتی مدیرامون این اشتباهو میکنن، فقط سازه‌ای بهش نگاه میکنن، در حالی که از تعریفی که گفتیم آبخیزداری و آبخوانداری یکی از اقدامات اصلیش حفاظت خاکه و حفاظت خاک یکی از اقدامات اصلیش توسعه پوشش گیاهیه، یعنی یکی از موضوع مهمترین
خیلی ملموس مستقیم داره.
حالا دفتر ما که آبخیزداری و حفاظت خاکه، وقتی میخوایم به حفاظت خاک فکر کنیم، حفاظت خاک در ما بیشترین فرسایشمون بیفرسایش‌های سطحیه. خب کجا اتفاق میفته؟ همین عرصه‌های مرتعی ما هست یا جنگلی ما هست. پس اولین اقدام و مهمترین اقداممون توسعه پوشش گیاهیه برای حفاظت از خاک.
که در این بفرمایید اقدامات یا کارهایی که اخیراً اتفاق افتاده که ما به عنوان دستاورد مطلوب و خوب ببینیم، چه اتفاقاتی در کلیه این عرصه ها، یعنی چه جنگل، مرتع، عرضم بزرگ شما آبخیزداری.
من فقط همین دو سال، چون سوال شما در ارتباط با صندوق توسعه ملی بود، خدمتتون عرض کنم ما فقط سال گذشته نزدیک به حدود 25 هزار هکتار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی توسعه جنگل داشتیم.
بسیار عالی.
نزدیک به حدود همین، بیشتر از این دو برابر این برای مرتع داشتیم، برای همین اقدامات بحث‌های پوشش گیاهی. امسال نزدیک به حدود 640 حوزه آبخیز سال گذشته پوشش دادیم، امسال به حدود 945 حوزه آبخیز رسوندیمش که داره از این اعتبارات کار اجرایی اتفاق میفته. یکی از محاسنی که تو بحث آبخیزداری، مدیریت حوزه آبخیز و آبخیزداری داره اتفاق میفته اینه که این متمرکز تو یک نقطه نمیشه، بنابراین میتونه سطح وسیعی رو پوشش بده و چون هزینه‌اش پایینه، بهره‌مندی و منفعتش در سطح حوزه آبخیز برای همه همه‌گیر میشه. این یکی از محاسنشه و متکی به تکنولوژی خیلی سخت و پیچیده با ماشین‌آلات سخت نیست، برای همین میتونه در عرصه‌ای که حتی دسترسی با ماشین خیلی سخت هم داره ما بتونیم کار انجام بدیم و اثرگذار باشیم. چه اتفاقی میفته؟ چشمه ها، قنوات در کل این حوزه آبخیز میتونه تغذیه بشه، به اقتصاد مردم کمک کنه، یعنی رو بحث مدیریت آب. یکی از محاسن حوزه پروژه های آبخیز
از طرفی هم خسارت های احتمالی
خیلی کمتر میشه. ما تقریبا حدود 4.7 با ارزیابیایی که داشتیم 4.7 برابر هزینه منفعت مستقیم داریم. حالا بحث غیر مستقیمش یا غیر بازاریش مثل منفعت اکوسیستمیش، ترتیب هواش، ترسیب کربنش یا اینها که قابلیت تبدیل به نرخ بازاری رو نداره، اگر به حساب نیاریم منفعت مستقیمش یه چیزو 4.7 برابر منفعت داره نسبت به هزینه‌ای که انجام دادیم و خب همینه که باعث شده که مورد تقاضای خیلی زیاد واقع بشه.
تا پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم، می‌خوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم. از آقای مهندس لطفی شروع می‌کنیم. شما به عنوان یک جمع‌بندی از صحبتاتون با توجه به اقدامات خوبی که اشاره فرمودی در خطه گلستان اتفاق افتاده، خصوصا در رابطه با جلوگیری از خسارت‌های احتمالی سیلاب و سیل، بفرمایید.
از هم بزرگ شما که خوب دوستان اشاره کردن. خب تو بحث صندوق توسعه ملی همجور که اشاره شد اعتبار مناسبی رو توی دو سال اخیر دارن به سازمان جنگل ها و قطعا به استان ما هم برای این موضوع تخصیص پیدا کرد. حالا من به مبلغش الان خیلی نمیخوام اشاره کنم، فقط یه نکته‌ای میخوام عرض کنم، اونم اینه که اگر این موضوعات توجه بشه بهش، موضوعات مربوط به آبخیزداری که کار زیربنایی هم هست، عرض کردیدم قبلا، باعث این میشه که ما خسارت‌های ما کاهش پیدا بکنه. ما توی همین سیلاب
که نمونه‌هاش هم اشاره فرمودی در باب قبر، اشاره فرمودید که این اقدامات باعث چقدر
4800 حدوداً 4800 میلیارد تومان ما خسارت خوردیم توی همین سیلی که در اوایل سال 98 در استان گلستان آمد.
این بهار 98
98 اتفاق افتاد. ما هزینه‌ای که بابت کنترل این سیلاب‌ها یا مدیریت این سیلاب‌ها کردیم چقدر؟ عددش بسیار پایینه. قطعا برای این کار باید سرمایه گذاری بشه. ما در سال 80 یه طرحی رو تهیه کردیم، توسط سازمان این در حقیقت تهیه شد و رفت هیئت دولت مصور شد. ولی ما نگاه میکنیم توی 15 سال یا 17 سال که از مدت اون طرح گذشته، کمتر از 20% این تخصیص پیدا کرد. اگر این عدد تخصیص پیدا میکرد، قطعا این خسارت در استان و گلستان کمتر میبود و ما شاهد این همه هزینه نبودیم. ما با همین پول اندک تونستیم حدود 120 میلیون متر مکعب مخزن به صورت پراکنده، این که میگم مخزن سد تلقی نشه، از در حقیقت اون تشتک و چاله هایی که برای نهالکاری گرفته یا هلالی های آبگیر یا بندهای خاکی یا بندهای کوچیکی که در این آبراه‌ها ساخته شده و مجموعاً کارهای بیولوژیکی شده، ما حدود 75 میلیون متر مکعب مخزن ایجاد کردیم در سطح استان گلستان. این 75 میلیون به صورت تنظیمی تا 120 میلیون متر مکعب رو میتونه در حقیقت مدیریت بکنه. ما بایستی بر اساس قانون بیش از اینها رو، یعنی 50% بارشی که به صورت روان آب میاد رو از طریق عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و بقیهش هم توسط سایر عملیات که توسط وزارت نیرو یا دستگاهی دیگه هستن بیاییم مدیریتش بکنیم. حالا ما این عدد رو بسیار پایینیم، یعنی من الان داخل استان گلستان فکر میکنم عددی که بایستی ما مدیریت بکنیم از روانابی که ناشی از بارش هست و حدود 580 میلیون متر مکعبه.
بله.
تو همین سیلاب ما شاهد روانابی حدود 600 میلیون متر مکعبی بودیم. ما اگر برنامه در حقیقت منابع تخصیص پیدا میکرد، برنامه‌ریزی مناسبی در سطح کشور و کلان کشور و اولویت بندی انجام میشد، من شاید کمتر شاهد این موضوع فقط برای استان گلستان هم نیست،
همه
استان‌ها شاهد این خسارت ها هستیم.
آقای مهندس، میخواستم از آقای مهندس فاطمی خواهش بکنم که نمونه اتفاقات خوبی که در استان گلستان به لحاظ مدیریت سیلاب شده به خاطر جلوگیری از خسارت های احتمالی که آقای مهندس لطفی اشاره خوب فرمودن، شما بفرمایید در سایر استان ها هم شبیه یا در مقایسه با استان گلستان چه اتفاقاتی افتاده که به عنوان یک اتفاق خوب بدینیم در رابطه با کاهش خسارت‌های سیلاب.
خدمتتون عرض کنم نمونه دیگه‌ای از مشابه استان گلستان و در استان ایلام داریم که در همون شهر ایلام در حد فعالیت‌هایی رو که ظرف چند سال اخیر در حوزه‌ای که سیلخیز بود و خسارت هنگفتی هم در سنوات قبل داشتیم، با اجرای فعالیت‌های آبخیزداری که در اونجا انجام شد، خوشبختانه در طی این بارش‌هایی که در طول ابتدای سال و انتهای سال گذشته ما داشتیم، خوشبختانه اصلا در اون مناطق هیچ‌گونه خسارت معناداری وجود نداشت. در استان سیستان و بلوچستان همینطور و همینطور سایر استان‌ها این وضعیت عمومی هست که وجود داره، ولی شدت و ضعفش خب متفاوت هست بسته به اون تراکم فعالیت‌هایی که ما تونستیم در حقیقت در حوزه‌های حساس و سیلخیز خودمون به مرحله اجرا در بیاریم.
درست.
فقط نکته‌ای که من می‌خواستم اینجا روش تأکید بکنم، یکی بحث این هست که در ارتباط با اجرای فعالیت‌های جامعه و در حقیقت اثرگذار در سطح کلان، مهمترین عنصری که شاید ما بهش توجه کافی نکردیم در طی این سنوات گذشته، شماره یک موضوع بحث شناخت است. در حقیقت نقطه‌های ملی و شناسایی وضعیت منابع برای کل بخش‌های اجرایی کشور، این به دلیل فقدان یه همچین در حقیقت شناختی، بخشای اجرایی که ما داریم اثرگذاری فعالیت خودشون رو بر روی سایر بخشها نمیتونن درک صحیح و در حقیقت درستی داشته باشن و این باعث میشه که بعضا فعالیت های یک بخش باعث در حقیقت اخلال و سوء اثر در رابطه با فعالیت های سایر بخش ها بشه. این جزء مسائلی هست که انشاءالله با اون دید کلانی که باید حاکم بشه در سطح برنامه ریزی مملکت بتونیم اینو پوشش بدیم و نهایتاً به مرحله‌ای برسیم که بتونیم با همپوشانی فعالیت هامون و در حقیقت در یک راستا حرکت کردن به اون توسعه پایدار برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم. با تشکر مجدد از شما دوستان و مهمانان ارجمند در این برنامه، در اینجا از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق هرچی بیشتر در همه شئون زندگی براتون داریم. انشاءالله که صحبتهایی که در این برنامه و برنامه قبل مطرح شد مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت دژدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید.
دوم بهمن 57، پیروزی انقلاب اسلامی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران 12 فروردین 1957، رفراندوم.
من تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
بیش از 97% از آنها به جمهوری
اسلامی مردم به جمهوری اسلامی رأی عالی دادند.
در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما.
ایران بیداری اسلامی.
عزت بیداری اسلامی شروع شد از در دنیای اسلام. ملت ها به ارزش اسلام و به برکت اسلام به حقوق خود واقف شدند.
وطنم این شکوه پا بر جا،
ایران
وطنم
ایران.
شبتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان خوب من. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در شامگاه روز شنبه 19 روز از بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی هستیم و در ایام الله دهه مبارکه فجر. دهه مبارکه فجر تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت با انقلاب اسلامی خود صفحات زرین رو در تاریخ حیات آدمی گشود. امیدوارم همیشه ایام به کامتون باشه. در خدمت شما خوبان شنونده هستیم در این روزهای خوش با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک شما بزرگواران با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو که تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما عزیزان انشاءالله خواهیم بود. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کنند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی، حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملت. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
در ماه خوش بهمن هستیم، بهمنی که در واقع چهره عدل علوی در اون رخ می نمایانه و مژده رسیدن بهاری سرسبز و باشکوه بر تن سرزمین یخزده ایران رو جانی دوباره می بخشه. امیدوارم همیشه ایام به کامتون باشه. همه ما چشم انتظار طلوع دوباره خورشید زیبای زندگی در 22 بهمن ماه هستیم، 22 که روز اثبات حقانیت من و شما هست، روزی که با تجلی حضور همه ما مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویی های استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و اسرائیل جنایتکار انشالله هممون خواهیم زد. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم، لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه انشالله. دوستان خوب من، خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم راجع به برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتون اعلام می‌کنم در ارتباط باشید. و ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. شما دوستان میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با ما در ارتباط باشید. علاوه بر اینها دو خط تلفن هم داریم که در اختیار شماست، تلفن های 27861035 و تلفن 2265 2285 و همینطور آدرس این